سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. یک اداره ملل متحد هشدار میدهد که کاهش کمک های امریکا میتواند منجر به 1200 مورد مرگ و میر بیشتر مادران حامله در افغانستان شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماهی گذشته طی فرمان اجرایی کمک های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حال تعلیق درآورد. ترامپ گفت که کمک های خارجی ایالات متحده و بروکراسی آن با منافع این کشور همخوانی ندارد و در بسیاری موارد با ارزش های آن کشور در تضاد است. مدیر منطقه‌ای اداره سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد در آسیا به خبرنگاران در ژنو امروز گفت که کاهش کمک ها در جریان سالهای 2025 و 2028 در کنار مرگ و میر مادران میتواند سبب 109,000 حمل ناخواسته در افغانستان شود. او گفته که در افغانستان هر دو ساعت یک زن باردار و دلیل مشکلات قابل پیشگیری بارداری جان خود را از دست میدهد و کاهش کمک ها این کشور را به یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای زایمان زنان تبدیل می کند. کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که به سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان معافیت سفر به عربستان سعودی صادر کرده. سازمان ملل متحد که نام آقای حقانی در فهرست تحریم هایش قرار دارد در بیانیه که دیروز در وبسایت خود منتشر کرد گفته که کمیته تحریم‌های شورای امنیت در 22 جنوری طرح را تایید کرده که برای او از 23 جنوری تا 3 فوریه 2025 معافیت سفر صادر شده. در این بیانیه آمده که هدف از سفر حقانی انجام حج عمره است. این در حال است که بر اساس گزارش‌ها حقانی دو هفته پیش از افغانستان به امارات متحده عربی سفر کرد. 5 نفر در تیراندازی در یک مرکز آموزشی در سویدن که در اوایل گفته شده بود زخمی شدند. حالا خبرهای تازه می رساند که پلیس در سویدن می گوید که در تیراندازی در یک مرکز آموزش در این کشور امروز 10 تن کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس هنوز مشخص نیست که آیا مرد مهاجم شامل جان باختگان است یا نه. گمان می رفت که او در میان افراد است که در شفاخانه بستر شدند. در ابتدا گفته شده بود که در این تیراندازی 5 نفر زخمی شدند. این رویداد در شهر اوریبرو که در 200 کیلومتری غرب پایتخت استاکهولم موقعیت دارد رخ داده است. پایان خبرها. ساعت 10:03 شب وقت افغانستان شد. بازم شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. سخنگوی حکومت طالبان گفته که اختلافات جدی در میان طالبان وجود ندارد. او تنها گفته که اختلاف دیدگاه ها در بین برخی از اعضای این گروه وجود دارد. یکی از کارشناسان چی میگوید؟
سران این گروه شبه نظامی یکی پای دیگر از جلسات های یکی دیگر اظهار ناخوشنودی میکنن، اظهار عدم موافقت میکنن، گریزان میشن.
روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان. مردم در افغانستان از کمبود امکانات تشخیص و درمان این بیماری شکایت دارند.
نظر به سیستم منفی ضعیف و درمانات به خاطر سیستم ضعیف از منشای ایمان 3 یا 4 روز طول کشید. سپس آنها گفتند که او به سرطان جگر مبتلا است.
در این باره هم برایتان میگوییم.
پس از اجرای شدن تصمیم ایالات متحده برای افزایش تعرفه ها بر چین، در پاسخ چین اعلام کرده که تعرفه های واردات از آمریکا را افزایش خواهد داد.
برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. به دنبال انتشار یک نوار صوتی منصوب به شیر محمد عباس استانکزی، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اختلاف جدی در بین اعضای این گروه وجود ندارد. آگاهان سیاسی میگویند که شماری از مقامهای حکومت طالبان از عملکردها و سیاستهای ملا هیبت‌الله خونزاده رهبر طالبان ناخوشنودند. بیشتر در این گزارش.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت دوشنبه 15 دی در یک گفتمان مجازی در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که حکومت آنان از ابتدا برای جلوگیری از تفرقه و جنگ‌های داخلی شکل گرفته است.
کاملا به افغانان اطمینان میدهیم که به امارت اسلامی شک نداشته باشند. اتحاد در بین امارت اسلامی واقعیت است. حاکمیت امارت امروز و فردا واقعیت است. تعهد بزرگ برای حفظ این امارت هم واقعیت است. نباید کسی به این شک کند. ما نه تحت تاثیر کسی می آییم و نه باید دوستان ما ورخطا و نگران شوند. نه افغانان ورخطا شوند و نه دشمنان ما خوشحال شوند.
مجاهد در حال این اظهارات را بیان می کند که اخیراً گزارش های در مورد اختلافات درونی حتی در سطح بلند رهبری حکومت طالبان وجود دارد. اختلافات مطرح شده بیشتر در مورد ادامه محدودیت‌های آموزش دختران در افغانستان مطرح شده است. این در حال است که به تازگی روزنامه گاردین هم گزارش داده که شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، پس از آنکه بار دیگر انتقادهایی را در مورد محدودیت‌های آموزش دختران مطرح کرده، مجبور به فرار از افغانستان شده و به امارات متحده عربی رفته است. حکومت طالبان درباره رفتن شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت آنان، ابراز نظر نکرده است. تنها استانکزی نه، بلکه پیش از این نیز شمار از مقامهای طالبان به شمول سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان و محمد نبی عمری، معین این وزارت، از عملکرد حکومت طالبان به ویژه در بخش آموزش دختران انتقاد کردند. با این حال آگاهان سیاسی میگویند ناخشنودی سران طالبان یک پیدیگر از سیاست‌های رهبری امارت نشان دهنده اختلافات میان آنان است. غوث جان باز، یک از آگاهان سیاسی، روز سه‌شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از نظر تاریخی و سیاسی فروپاشی گروه حاکم یعنی گروه طالبان در افغانستان یک امر کاملا طبیعی است. این کار دیر یا زود صورت می‌گیرد. سران این گروه شبه نظامی یکی پای دیگر از جاسوس های یکی دیگر اظهار ناخشنودی میکنن، اظهار عدم موافقت میکنن، گریزان میشن. مثال های خوب افتراق عمیق و فروپاشی متدرج این گروه شبه نظامی افراطی دینی است.
از سوی دیگر گزارش ها از سفر سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان و امارات متحده عربی منتشر شده و گفته شده که او پس از تقریبا 2 هفته هنوز به افغانستان باز نگشته است. طالبان هرچند تلاش میکنند اختلافات داخلی خود را از دید عموم و رسانه ها پنهان کنند، اما برخی از رهبران آنان هر از گاه اظهارات را مطرح میکنند که نارضایتی آشکار از فرمان های ملا هبت الله رهبر طالبان را نشان میدهد.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در میان رهبران این گروه بر سر برخی مسائل تفاوت دیدگاه وجود دارد، اما به گفته او این به معنای جنگ نیست. این در حال است که بر اساس گزارشاش شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، مجبور به ترک افغانستان شده و به دبی رفته. گفتگو کردم با نثار احمد شیرزی، کارشناس مسائل سیاسی، و در آغاز از او پرسیدم که به نظرش این اظهارات آقای مجاهد به چه معناست.
ببینین، من اون وقت یک مثل داره، میگه تا که نباشه گپه که نمیشه گپا. در فارسی و در وطن خود یه اصطلاح داریم. از زمانی که ذبیح‌الله مجاهد خودش اقرار میکنه که اختلافات به معنای جنگ نیست و اختلافات نیست، تشویش نکنی، به این معنا که حرفی است. وقتی که شهر کابل یک چهره نظامی رو برای خود گرفته و جابجایی افراد است و فراراس و هر کدامشون انتقاد میکنن و حتی برای امیرالمومنین میگه به اندازه که شما اطاعت نکنید گروه پیغمبر بسازین و خود نوز بلا خدا حسابش کنید، نشانه یک حرفی است. اما این هم فراموش نکنیم که باید جبر زمانی را که طالبان بالای ما حاکم ساخت این وضعیت ختم شود. من فکر میکنم هر حالتی که میایه این حرکت‌های مردم افغانستان نیست، از طرف مردم افغانستان نیست، اما استخبارات ها برای تغییر یک این وضعیت یک برنامه دارن. اما برای برنامه جور کردن، برای تغییر یک وضعیت باید یک پیش زمینه باشه. این اختلافات کاملا آغازگر یک تغییر است که استخبارات ها برای ما پیش بینی کرده. تذکر میتونم
هر آقای شیرزای با معذرت حرف شما را قطع کردم، به نظر شما این اختلافات ادامهش منجر به چی خواهد شد؟ وضعیت را چی گونه تغییر خواهد داد؟
ببینین اختلافات خوب یا اختلافات درونی خود دارن، سر از اوم اینا نمیخواین که از قدرت دور شد، اما هیچ این شکل اختلافات دکته شده است. این رقم بیرون رفتن، این رقم کمال سرالدین حقانی در بیرون افغانستان با چون یک وضعیت اونجا اما موقف و جایگاهشان در خطر است، یک تنش بین قندار و کابل یا حقانی ها و درانی ها وجود داره و سرالدین حقانی در بیرون و تجربه ما از اینا خاطرهای داریم که اینا از بیرون خوب اراده خوب اداره و کنترل میتونن، از روی دور خوب موضوعات میتونن بررسی کنن. با او خاطر دهی موقع خلیفه صلاح‌الدین حقانی در بیرون از افغانستان حضور داره، حتی گزارش هایی هست که آمده در مخفیانه آمده تقریبا 3 روز قبل آمده و رفته بازدادگاه خودم و خوست ای که هنوز تایید نشده.
بله. اما گزارش هایی هم هست که گفته میشه آقای شیرزایی که به عربستان سعودی رفته آقای صلاح‌الدین حقانی.
تا حالا هیچ کدامش تایید نشده. من که فعال سیاسی هستم رابطه دارم، حتی من شنیدم که 3 روز قبل آمده مستقیم رفته به زادگاه خود به خاطر که از ابراهیم صدر کسی که نزدیک به رهبرشون به نام ایبت الله است از او یک اراز داره کار نشه رفته در زادگاه خود در وزارت داخله نرفته، کسی میگه در هج عمره رفته، اما این تایید نشده و نشان میده که یک بازی هست.
گزارش های تایید نشده همچنان وجود دارد. من شما هم شنیدین که لوی دریسیز طالبان آقای فسیودین فطرت هم چند روز میشه که به دفتر کار خود حاضر نشده و نرفته، اما این گزارش هایی است که تایید نشده. البته
دفتر جمعیت است. بله بله، من هم شنیدم که در دفتر جمعیت است، سراسی که داره تهدید امنیتی سی نرفته. در کنار یک تعداد زیادی از فرمانده های تاجیک تبار این میال در یک حساب یک حراس هستن و اینا در خانه های خود حتی مکان های خود تبدیل کردن. نشان دهنده است که اینمی برنامه یک برنامه سازماندهی شده ذریع استخبارات است. من گفتم اگر این بر مبنای اراده مردم باشد نیست چنین. مردم افغانستان توان نداشتن، ناتوان شدن، بیچاره ساختن مردم افغانستان، اما استخبارات ها یک برنامه دارن. این دکته شده است، اختلافات هم باید از رهبر طالبان هم کوی در ایبت الله فکر میکنم دیگه وقتش تکمیل شده، شاید یک از پس شوم یه بره در یک وظیفه جدید.
گفتگوی بود با نثار احمد شیرزای، کارشناس مسائل سیاسی. در همین حال سمیع یوسفزای، خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی، میگوید که اختلافات بین مقامهای حکومت طالبان جدی نیست.
در کل ما فکر نمیکنیم که در طالبان کدام یک انشعابی بزرگ یا اختلافی بزرگ با وجود آمده باشد. رهبر هستند که اونا قوت بیشتر میخواهد، بعضا رهبر هستند که برای اونا افرادشان زیاد مکرم نشدن، لیکن اختلافات سطحی هستند. درست است که یکی از مجموعه بزرگ وزیر وزرای طالبان از پالیسی هایی که شیخ ایبت الله خونزاده در مورد تعلیم زنان و کار زنان و سبب انزوای اما مشکلات ملا ایبت الله هستند، لیکن هنوز نمیدانیم چرا هیچ رهبریشان اینمی را احساس نکده که چند نفر یک جا شود و از پالیسی هایی که نه پسند طالبان هستند نه پسند مردم افغانستان هستند و سبب انزوای طالبان شدند با یک دست جمعی به رهبر عمومی طالبان برود، از اونا یک تقاضا کند که در این مورد باید یک پالیسی نو با وجود بیاید.
سمیع یوسفزای، خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، یک اداره ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش کمک های آمریکا می‌تواند منجر به 1200 مورد مرگ و میر بیشتر مادران حامله در افغانستان شود. مدیر منطقه‌ای اداره سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد در آسیا به خبرنگاران در ژنو امروز گفت کاهش کمک ها در جریان سالهای 2025 تا 2028 در کنار مرگ و میر مادران می‌تواند سبب 109,000 حمله ناخواسته در افغانستان شود. از سوی دیگر، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از نبود خدمات صحی مسکون و مؤثر برای زنان افغان ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این گزارش.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA هشدار می‌دهد که زنان در افغانستان با دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی مسئول و مؤثر با تهدید افزایش بیماری‌ها و مرگ مواجه هستند. این سازمان روز دوشنبه 15 دل و در پیام ویدئویی که در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، نگرانی خود را از نبود خدمات صحی مسئول و مؤثر برای زنان افغان ابراز کرده است. در ویدیو با تعدادی از زنان ولایت ننگرهار که با چالش ها در بخش دسترسی به خدمات صحی مواجه هستند صحبت شده است. UNFPA به نیاز سرمایه گذاری در بخش مراکز صحی امن برای زنان در افغانستان تاکید کرده است. این سازمان اعلام کرده که با کمک مالی بریتانیا در تلاش است تا خدمات نجات بخش و امکانات صحی را برای زنان افغان فراهم کند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی های جدید صندوق جمعیت سازمان ملل پاسخ نداده است. اما نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تاریخ 25 دسامبر سال 2024 در یک کنفرانس خبری گفته بود که 72% از ساکنان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند. او گفته بود که در 400 ولسوالی های افغانستان تنها 93 مرکز صحی وجود دارد. شمار از زنان افغان که در ولسوالی های دورافتاده ولایت های مختلف افغانستان زندگی می کنند نیز می گویند که به دلیل عدم وجود سهولت های صحی در مناطقشان مجبورند در صورت دچار شدن به بیماری های عادی به مراکز ولایت سفر کنند. اما آنها میگویند که مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل باعث شده که نتوانند به موقع به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند. گلسیما یکی از باشندگان ولسوالی برکه برک ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت
دلته مونږ زیات له صحی ستونزو سره مخامخ یو.
ما در اینجا با مشکلات صحی زیاده روبرو هستیم. در اینجا میزان مرگ و میر مادر و کودک بالا است. هیچ امکانات صحی وجود ندارد. همه مردم با مشکلات صحی مواجه هستند. قبلا یک مرکز صحی کوچک بود اما حالا آن هم بسته شده است. حالا برای تداوی بیماری اندک هم مجبوریم به مرکز لوگر برویم، اما به دلیل مشکلات اقتصادی شدید مردم نمی توانند آنقدر دور بروند.
میروالی یکی از باشنده های ولسوالی اچین ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت
در ولسوالی ما یک کلینیک است، اما به دلیل ازدحام زیاد بیماران نمی توانند خدمات مناسب ارائه کنند. امکانات کافی ندارند، لابراتوار ندارند، دوا ندارند. به همین دلیل مردم این منطقه به ویژه زنان و کودکان با بیماری های مختلف و سخت روبرو می شوند و به موقع درمان نمی شوند.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان سیستم صحی این کشور با مشکلات جدی روبرو شده است. سازمان جهانی صحت WHO گفته که بعد از بازگشت طالبان به قدرت 1000 مرکز صحی در افغانستان بسته شده است. WHO در ادامه گفته بود که 18 میلیون نفر در افغانستان برای دسترسی به خدمات صحی نیاز دارند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد دسترسی به خدمات صحی مناسب در افغانستان یکی از چالش‌های جدی محسوب می‌شود.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که جنگ تجاری میان آمریکا و چین در حال تشدید است، پکن امروز در واکنش به افزایش تعرفه های آمریکا اعلام کرد که تعرفه های واردات از آمریکا را افزایش خواهد داد. پیش از این ایالات متحده اعلام کرده بود که تعرفه های واردات از چین را افزایش خواهد داد. فائزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
پس از اجرای شدن تصمیم ایالات متحده برای افزایش تعرفه ها بر چین، در پاسخ چین اعلام کرده که تعرفه های واردات از آمریکا را افزایش خواهد داد. بیجینگ این تصمیم را پس از آن اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طبق تصمیم خود تعرفه گمرکی بر تمامی واردات از چین را به میزان 10% افزایش داد. واشنگتن اعلام کرده است که دلیل افزایش تعرفه ها بر واردات چین این است که چین مانع صادرات فانتانیل به ایالات متحده نمی شود. وزارت مالیه چین امروز سه‌شنبه اعلام کرد که از تاریخ 10 فوریه تعرفه بر صادرات زغال سنگ و گاز طبیعی مایع از آمریکا به 15% و همچنین بر نفت خام، تجهیزات زراعتی و برخی از موترها به 10% افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت تجارت چین در یک اقدام جداگانه اعلام کرد که اداره گمرکات این کشور به دلایل امنیتی بر صادرات 5 نوع مواد کیمیاوی از جمله تلوریوم و روتیونیوم به آمریکا وضع کرده است. در این حال بیجینگ در پاسخ به اقدام ایالات متحده تحقیقات ویژه‌ای در مورد گوگل نیز آغاز کرده است. گوگل در فضای اینترنت چین مسدود است. جنگ تجاری میان آمریکا و چین نشانه از ادامه جنگ است که از اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد. ترامپ در دوره اول خود تعرفه ها را بر واردات چین به این دلیل افزایش داد که بیجینگ را تحت فشار قرار دهد و چین نیز همانند حالا تعرفه ها را از طریق خود افزایش داد. طبق تصمیم ترامپ تعرفه بر واردات چین به 19% افزایش یافته که نشان دهنده 6 برابر افزایش نسبت به گذشته است، اما تعرفه چین بر واردات آمریکا که به 21% افزایش یافته 3 برابر نسبت به قبل بیشتر شده است. به این ترتیب روابط میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان با توجه به بحران به وجود آمده بازارها را تحت فشار شدید قرار داده است. در تاریخ 2 فوریه که ایالات متحده بر واردات چین تعرفه ها را افزایش داد، چین گفت که در مقابل به این اقدامات در سازمان جهانی تجارت دعوای حقوقی باز کرده و اقدامات تلافی‌جویانه انجام خواهد داد، اما در آن زمان جزئیات در این مورد منتشر نشد. جنگ تجاری میان بیجینگ و واشنگتن در حال شدت گرفته که دونالد ترامپ از تهدید افزایش 25% تعرفه ها بر واردات از مکزیکو و کانادا عقب نشینی کرده. در این زمینه توافق میان 3 کشور در 3 فوریه صورت گرفت. بر اساس این توافق ایالات متحده تصمیم خود را به مدت 30 روز به تعویق انداخت و در مقابل امتیازات از مکزیکو و کانادا در زمینه جلوگیری از جرایم در مرز مشترک دریافت کرد. اما با چین هیچ توافق انجام نشده و قصر سفید اعلان کرد که ترامپ تا پایان هفته جاری پلان برای گفتگو با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان هشدار داده که صفحات جعلی به نام این سازمان ساخته شده که از مردم برای پیشبرد پرونده های مهاجرتی P1 و P2 پول تقاضا می کنند. شماری از افغان ها در افغانستان و پاکستان می گویند که با برخی از دوستان و نزدیکانشان از شماره های ناشناس تماس گرفته شده و برای پیشبرد پرونده های مهاجرتیشان از آنها پول طلب شده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که بیشتر دارندگان پرونده های مهاجرتی P1 و P2 امریکا پس از متوقف شدن روند انتقالشان به امریکا در فکر پیدا کردن چاره برای انتقالشان هستند، اداره بین المللی مهاجرت IOM در افغانستان به این افراد هشدار داده است که فریب افراد کلاهبردار را نخورند. این اداره بر روز دوشنبه 15 دلو در صفحه ایکس یا تیوتر سابق خود نگاشته است که برخی ها صفحات جعلی اجتماعی به نام این اداره ساخته و از مردم در پیوند به پیشبرد کسایشان پول تقاضا میکنند. سازمان بین المللی مهاجرت در ادامه نوشته است که از این موضوع آگاه است و اما تاکید کرده که IOM در قبال پرونده های مهاجران مسئولیت نداشته و در بررسی پروسه اسکان مجدد P1 یا P2 دخیل نیست. سازمان بین المللی مهاجرت افغانستان از مردم خواسته است که محتاط باشند و قربانی این کلاهبردارها نشوند. برنامه های P1 و P2 بخش از برنامه مهاجرت ایالات متحده است. برنامه پذیرش پناهندگان یوسرپ و توسط کمیشنریالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان UNHCR و سایر نهادهای مجاز مدیریت می شود، نه IOM. آنها تأکید کردند که هرگونه پیشنهاد مصاحبه های اسکان مجدد یا خدمات در بدل پول فریب است. افرادی که در جستجوی معلومات در مورد برنامه‌های اسکان مجدد هستند باید به کانال‌های رسمی و منابع تایید شده مانند یونیسیار یا ادارات مجاز اسکان مجدد اتکا کنند. برخی از افغان‌ها در افغانستان و پاکستان ادعا می‌کنند که دوستانشان پس از صدور فرمان و تعلیق برنامه انتقال کشداران به آمریکا تماس های دریافت کرده که براشان وعده انتقال به امریکا داده شده است. جواد یک مهاجر افغان در یکی از کشورهای اروپایی به رادیو آزادی گفت که یکی از دوستانشان که پرونده پیک دارد چند روز قبل چنین تماس هایی را دریافت کرده است. او اما مشخص نگفت که چه مقدار پول از آنها به خاطر این کارشان درخواست کرده بود.
چند روز پیش برای یک دوستای ما احمد یک زنگ آمده بود که شما کارهایتان پیشرفت کرده در پرواز هستین، کارتان میشه، شما مطمئن باشین، شما باید چیزی همکاری کنین، پیسه یا نه هدف شمیگه بود که تا ما شما را در پرواز ها بگیریم.
یک بانوی مهاجر افغان در پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت یکی از دوستانشان کیسی پیدو دارد و در پاکستان با چنین مشکلی روبرو شده بود.
یکی از دوستانم چند روز قبل برایم قصه کرد که یک زنگ ناشناس را دریافت کردند که از آنها یک مقدار دلار خواسته و از انتقالشان اطمینان داده، اما گفت چون پروسه متوقف است به حرفهایشان باور نکردند.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز کاریش با صدور فرمان اجرایی برنامه پذیرش پناهندگان را برای 3 ماه تعلیق کرد. کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید با تاریخ 28 جنوری در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش در مورد دستورهای مهاجرتی دونالد ترامپ و اثرهای آن به کشورهای به شمول افغانستان گفته است که واشنگتن میخواهد روند بررسی ها را بازنگری کند و از شفافیت هم مطمئن شود. پس از آن شمار زیاد دارندگان کیس های پیک و پیدو از این اقدام رئیس جمهور آمریکا ابراز نگرانی کرده و میگویند در حالت بلا تکلیفی با سربرده و خواهان دوباره سرگیری این پروسه شدند. این در حال است که مقامات وزارت خارجه پاکستان از کشورهای غربی با شمول آمریکا خواسته است که هر چه زودتر هزاران افغان را که کیس پناهندگیشان به این کشورها را دارند از پاکستان انتقال دهند، ورنه آنها را از کشورشان اخراج خواهند کرد.
امروز 4 فوریه روز جهانی مبارزه با سرطان بود. شماری از بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنان در افغانستان از کمبود امکانات درمانی این بیماری شکایت دارند. آنها میگویند برای درمان باید به کشورهای دیگر سفر کنند، اما به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی این کار را ندارند. بیشتر در این گزارش.
احمد خالد امرخیل یک خبرنگار افغان که از 8 سال پیش به سرطان جگر مبتلا است به رادیو آزادی گفت که چندین بار به کشورهای مانند پاکستان و هند سفر کرده، اما اکنون به دلیل مشکلات مالی و ویزا رفتن به این کشورها برایش دشوار است.
متاسفانه در افغانستان هم ما آدرس مشخصی که از طرف سازمان‌های خارجی یا داخل افغانستان حکومت افغانستان ایجاد شده باشه که ما مراجعه بکنیم با امکانات کمی که هم در دست داریم تا تداوی ما صورت بگیره.
نومان یکی از ساکنان کابل میگوید که به دلیل تأخیر در تشخیص و نبود امکانات مناسب درمانی دختر 7 ساله کاکایش که به سرطان جگر مبتلا بود 1 هفته پیش فوت کرد.
نظر به سیستم منش ضعیف ده نمائنات
به خاطر سیستم ضعیف آزمایش های مان 3 یا 4 روز طول کشید. سپس آنها گفتند که او به سرطان جگر مبتلا است و نزدیک به 50% جگرش از بین رفته بود و دچار خونریزی نیز شده بود. وضعیتش طوری نبود که ما بتوانیم او را به کشور دیگری ببریم و آنجا درمان کنیم. ما مجبور شدیم در اینجا منتظر بمانیم. از زیر اکسیژن بود و به همین دلیل مجبوریت ها و عدم وجود دکتران خوب و بیمارستان های مجهز در افغانستان نتوانستیم درمانشان را به موقع انجام دهیم و متاسفانه او فوت کرد.
آنها از حکومت طالبان می خواهند که با همکاری نهادهای بین المللی مراکز خاص برای درمان بیماری سرطان تأسیس کند تا بیماران مجبور نشوند برای درمان از کشور خارج شوند. شفیق شینواری رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان مشکلات مربوط به تشخیص، درمان و کمبود آگاهی عمومی درباره سرطان را میپذیرد و میگوید 70% بیماران که نیاز به رادیوتراپی دارند به دلیل عدم وجود ماشین‌های لازم در کشور مجبورند به کشورهای همسایه سفر کنند.
بنیاد سرطان افغانستان در تلاش است تا با هماهنگی 4 یا 5 کشور 4 دستگاه رادیوتراپی را تا سال 2025 وارد کند، زیرا این دستگاه ها بسیار قیمت هستند و میلیون‌ها دلار هزینه دارند. ما با وزارت صحت عامه و نهادهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنیم تا این فرآیند تسریع شود و مردم کشور بتوانند در کشور خودشان درمان شوند و به ویژه به رادیوتراپی دسترسی داشته باشند.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت طالبان پس حوالات رادیو آزادی درباره تعداد بیماران سرطانی در افغانستان و فراهم کردن زمینه‌های درمان آن پاسخ نداد. اما بر اساس پیشنهاد معلومات مرکز کنترل سرطان، در مجموع تعداد مبتلایان به سرطان در این کشور تا پایان سال 2024 به حدود 500 هزار نفر رسیده که سالانه بیش از 19 هزار نفر به این بیماری مبتلا می شوند و 76% آنان جانهایشان را از دست می دهند. در مورد اهمیت تشخیص و درمان به موقع بیماری سرطان، دکتر فضل حق غوثی متخصص جراحی عمومی برای رادیو آزادی گفت:
در مرحله اول اگر تکلیف های سرطان تشخیص شود، جلوگیری از منتشر شدنش به دیگر اعضای بدن و مسیر تداویش هم تغییر میکنه و پروگنوزس و خودم و لایف اکسپکتنسی یا زندگی مریض مگر دیرتر آدم بفهمه سرش، مثلا یک سال شاید مریض زنده بود، اگر در مرحله اول تشخیص شود باز دیوریشن لایف مریض زیاد شده میتونه.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. یک اداره ملل متحد هشدار می دهد که کاهش کمک های خارجی امریکا می تواند منجر به 1200 مورد مرگ و میر بیشتر مادران حامله در افغانستان شود. مدیر منطقه اداره سلامت جنسی و باروری این سازمان در آسیا به خبرنگاران در ژنو امروز گفت کاهش کمک ها در جریان سالهای 2025 تا 2028 در کنار مرگ و میر مادران می تواند سبب 109,000 حمل ناخواسته در افغانستان شود. کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که به سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان معافیت سفر به عربستان سعودی را صادر کرده. سازمان ملل متحد که نام آقای حقانی در فهرست تحریم‌هایش قرار دارد، در بیانیه‌ای که دیروز در وبسایت خود منتشر کرد، گفته است که کمیته تحریم‌های شورای امنیت این سازمان در 22 جنوری طرح را تایید کرده که بر اساس آن از 23 جنوری تا 3 فوریه 2025 معافیت سفر با آقای حقانی صادر شده. در این بیانیه آمده که هدف از سفر حقانی انجام حج عمره است. پلیس در سویدن میگوید که در تیراندازی در یک مرکز آموزشی در این کشور امروز 10 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هنوز مشخص نیست که آیا مرد مهاجم شامل جان باختگان است یا خیر. مسئول اداره نظامی منطقه‌ای اوکراین میگوید که نیروهای روسی حمله راکتی مرگبار را به شهر ازیوم در شرق اوکراین انجام داده. اول استینهوبوف امروز سه‌شنبه در تلگرام نوشت که در این حمله 5 تن کشته شدند. و جشنواره فیلم کان روز سه‌شنبه اعلام کرد که ژولت بنوش، بازیگر مشهور فرانسوی، به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره سال روان تعیین شده. 78مین جشنواره فیلم کان در ماه می امسال برگزار خواهد شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی هوای تازه پخش می شود. دو روز پس از تیراندازی یک عضو نیروی امنیتی طالبان به یک دفتر سازمان ملل متحد در کابل، یک مقام این سازمان با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان دیدار کرده است. دفتر ملا برادر در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که او و اندریکا راتوات، معاون دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما، امروز سه‌شنبه دیدار کردند. این دفتر افزوده که عبدالغنی برادر از سازمان ملل متحد خواسته است که در توزیع کمک‌های بشردوستانه شفافیت را در نظر بگیرد و در کمک‌های خود بخش انکشافی را در اولویت قرار بدهد. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته بود مداخله مقامات طالبان سبب شده که فعالیت برخی از پروژه های کمک رسانی در افغانستان به طور موقت متوقف شوند. گفته نشده که آیا آنان درباره تیراندازی به یک دفتر ملل متحد در کابل نیز گفتگو کردند یا خیر. یک منبع سازمان ملل متحد در افغانستان برای رادیو آزادی روز دوشنبه گفت که در این تیراندازی یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیه گفته است که روز یکشنبه یک پستی امنیتی این سازمان از سوی یک عضو نیروی امنیتی طالبان که در بیرون از دیوار محوطه مستقر بود هدف تیراندازی قرار گرفت و یک نگهبان بین المللی به طور سطحی زخمی شد. بر اساس گزارش ها جسد یک عضو نیروی طالبان بعداً در خارج از محوطه مرکز UNOCA مربوط به ملل متحد در منطقه پلوچرخی پیدا شد، اما چگونگی مرگ او مشخص نشده است. وزارت داخلی طالبان این رویداد را تایید کرده. طالبان و ملل متحد گفتند که در این باره تحقیقات آغاز شده است. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در ادامه از رادیو آزادی این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان علاقمند مهاجرت هستند؟ جوانان در مهاجرت با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و در مهاجرت برای سازگاری با محیط جدید کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها به دلیل فشارهای روانی زیاد که ناشی از مشکلات متعدد و بسیار در جامعه است، از جمله نبود کار، فقر و تنگدستی، نبود درس و تحصیل، به ویژه به دختران، تمایل به مهاجرت در تمام سنین، به ویژه در قشر جوان و تحصیل کرده بالاتر است. آنها برای دستیابی بر رویاها، آرزوها و حداقل درآمد کافی برای هرچی زودتر رفع کردن نیازهای اولیه‌شان و به طور کلی داشتن یک زندگی حداقل طبیعی، سالم، آزاد و برای کسب آنچه در کشور در حال حاضر و حتی در سالهای دورتر هم دست نیافتنی می‌بینند، ترجیح می‌دهند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. شاید که روزنه امید برای داشتن یک زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان در آنجا بیابند، اما بی‌خبر از این که در بیرون از کشور نیز با مشکلات روبرو می‌شوند و آنچنان که تصور می‌شود نیست. فریدالله حارس یک تن از جوانانی که مدتی است دور از کشور و در مهاجرت زندگی می کند می گوید عوامل مختلف باعث می شود که جوانان مجبور به ترک وطن شوند.
مهاجرت جوانان از افغانستان دلایل متعدد دارد که از آن جمله می توانم به چند تایش اینجا ما یادآوری بکنم. دلایل اول که خیلی مهم است، دلیل امنیتی است. یکی از بزرگترین عوامل مهاجرت جوانان ناامنی است. جنگ های چندین دهه که در افغانستان جریان داشت، درگیری های مسلحانه و حملات توریستی زندگی را برای جوانان در افغانستان غیر قابل تحمل کرده است. بسیار از آنها برای نجات جان خود و خانوادهشان مجبور به ترک وطن می شوند. و دلیل دیگر خیلی مهم که است، دلیل اقتصادی است. بیکاری گسترده، فقر و نابود فرصت های شغلی از دیگر دلایل مهم مهاجرت هستند. جوانان به دنبال کشوری هستند که در آن بتوان شغل پیدا کنند و زندگی بهتر بسازند و همچنان تحصیلات و آینده روشن‌تر. نبود یک سیستم آموزشی با کیفیت و محدودیت‌ها در ادامه تحصیل، به ویژه برای دخترانی که فعلا هستند، بسیار از جوانان را مجبور به مهاجرت می‌کنند. آنها به دنبال کشورهایی هستند که امکانات تحصیلی و فرصت‌های آموزشی بهتر ارائه می‌کنند و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. دلیل دیگر، جوانان افغانستان در بسیار از موارد از نبود آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان رنج می‌برد. به همین دلیل مهاجرت را راه برای دستیابی به آزادی‌های بیشتر می‌داند. تجربه شخصی ما از دیدگاه شخصی من نیز به دلایل نامنی و تهدیداتی که به دلیل فعالیت‌های آموزشی با آن روبرو بودم مجبور و مهاجرت شدم، وقتی آینده و امنیت زندگی به خطر میفته، ترک وطن تنها راه باقی موند به نظر میرسه. حتی اگر با چالش‌های بسیار همراه باشه مجبور آدم قبول بکنه.
فرید حارث همچنان افزود با در نظر داشت نکات کلیدی، مهاجرت میتواند با تمام مشکلات و چالش‌ها فرصت‌های خوبی برای پیشرفت نیز داشته باشد.
تجربه شخصی خودم که هست، مهاجرت میتواند فرصت برای پیشرفت باشه. ما میگیم که مشکلات داره، اما یک فرصت خوب برای پیشرفت یک جوان است. اما این پیشرفت نیاز به برنامه‌ریزی و رعایت نکات کلیدی داره. که از جمله نکاتی که خودم متوجه شدم و میخواهم یادآوری کنم، یادگیری زبان است. زبان کلید اصلی برای ارتباط یافتن شغل و ادغام در جامعه جدید است. تحصیل و آموزش است که ادامه تحصیل یا یادگیری مهارت‌های جدید میتونن فرصت های شغلی بهتر ایجاد کنند. بسیار از کشورها دوره های آموزشی رایگان با کم هزینه یا با هزینه خیلی کم برای مهاجرین ارائه می دهند. و شناخت قوانین و فرهنگ کشور مقصد است. آگاهی از قوانین و مقررات کشور مقصد با جلوگیری از مشکلات حقوقی و سازگاری بهتر با محیط جدید کمک می کنند. و مدیریت مالی باید داشته باشند. مهاجرین باید با مدیریت دقیق و هزینه ها و پسنداز از بروز بحران های مالی جلوگیری کنند. پیدا کردن یک شغل موقت در ابتدا میتونند به تامین نیازهای اولیه کمک کنند.
در کنار مشکلات دیگر، یکی از عوامل دیگری که باعث می شود جوانان راهی مهاجرت شوند، نبود امنیت و مشکلات اجتماعی است. محب امینی به این باور است. او می گوید حتی گاهی این مشکلات باعث می شود که جوانان راهی مهاجرت های غیر قانونی شوند.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد. که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
فرشته حسینی یک تن از جوانان دیگری که در کشور ترکیه مصروف تحصیل است می گوید دور شدن جوانان و نوجوانان از کشور یا به اصطلاح عام مهاجر شدن می تواند مشکل ترین آغاز برای آنها باشد.
مهاجرت برای جوان و نوجوان میتونه شروع بسیار سختی باشه، مخصوصا زمانی که مهاجرت به صورت تنهایی صورت بگیره. بعضی جوان و نوجوان هستن که همراه فامیل مهاجرت میکنن، اون مهاجرت تا حدودی برای جوان و نوجوان آن خوبتر و آسانتر است، چرا که فامیل کنار اونها هستن، احساس امنیت بیشتری دارن، بار مسئولیت کمتری را متحمل میشن و در مشکلات ها همیشه کنار یک دیگر هستن و همراه فامیل با هم دیگر مشکلات هم حل میکنن. اما وقتی نوجوان و جوان به صورت تنهایی مهاجرت میکنه، مسلما با مشکلات های بسیار زیادی روبرو میشه که از جمله زمین تانیم بگم که جای بود و باش است، نداشتن کاروبار است، نداشتن کارت شناسایی است، دوری از دوستان است، دوری از فامیل است که خودش میتونه و همچنین در دوران مهاجرت میتونه با تبعیض و نجات پرستی روبرو بشن و تأثیرات بسیار بدی بالای جوان و جوان داشته باشه. مشکلات زبان است که برای جوانان و جوانان بسیار مشکل است. تا زمانی که فرد نتونه زبان یاد بگیره نمیتونه که ارتباط برقرار بکنه و نمیتونه مشکلات خودش حل بکنه.
فرشته همچنان افزود جوانان و نوجوانانی که از کشور دور و یا مهاجر میشوند برای سازگاری با جامعه و محیط جدید باید زبان و فرهنگ را بیاموزند.
یک فرد مهاجر زمانی میتونه احساس سازگاری داشته باشه که زبان یک کشور یاد گرفته باشه. وقتی زبان یک کشور یاد بگیری به صورت راحت میتونی با افراد جامعه ارتباط برقرار بکنی، میتونی مشکلات خودت حل بکنی و وابسته یا محتاج کسی نباشی. دوم این که فرهنگ با آداب و رسوم کشور یاد گرفته باشه و از نظر فرهنگی دوچار مشکل نمیشه و خیلی راحت میتونه با افراد جامعه یا افرادی که در اطراف او با او زندگی میکنن و با او در ارتباط هستن به صورت راحت ارتباط برقرار بکنه.
جوانان بعد از مهاجرت با مشکلات روحی و روانی روبرو میشوند. همین جنبش یک تن از جوانانی که خودش مدت است دور از وطن در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می کند به این عقیده است. او می گوید عادت کردن با محیط جدید کار بسا دشوار است.
بعد از مهاجرت هر کسی که مهاجر می شه و از هر کسی که ما پرسان بکنیم متاسفانه وضعیت روحی و روانی کاملا متفاوت، یعنی بدترین وضعیت روحی و روانی را در کشورهای خارج دارند. من فکر میکنم عادت کردن به یک فرهنگ متفاوت و عادت کردن به یک رسوم و عنعنات مختلف کار بسیار سختی است. راحت‌تر میتونم بگویم که وقتی مهاجر میشیم ما دوباره از نو تولد میشیم، باید فرهنگ بیاموزیم، باید رسوم و عنعنات بیاموزیم و در عین حال باید کار بکنیم تا خرج و مصارف خانواده را تأمین بکنیم. و این چند موارد که یک جای شوه، مثل استرس مهاجرت، دوری از فامیل، دوری از خانه، دوری از خانواده و فرهنگ متفاوت و مشکلات اقتصادی که متاسفانه در اوایل مهاجرت دامنگیر یک مهاجر میشه، اینا ما فکر میکنم که از لحاظ روانی و از لحاظ جسمی، از لحاظ فیزیکی یک مهاجر تحت تأثیر قرار میده. جوانای ما چیزی را که مد نظر میگیره ای است که باید سطح تحصیل خود دوباره و به شکل معیاری و به شکل خوب بالا ببره و بخواهی نخواهی در مهاجرت عادت میکنی بعضی مشکلات هایی که در اوایل زندگی است و یک مهاجر دوچار میشه، اینا بالاخره حل شدنی هستن و بالاخره تا پایان زندگی نخواد بودن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکای می دهتایم بخی دوازده خلاص کردن، دهتا دخترکای دیگه سن پیازی مکتب از بونمو ماشی سی اونی مزار
دو وقت شده ما به حساب در کلمات توان دانی 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خوانده ایم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان علاقمند مهاجرت هستند؟ جوانان و نوجوانانی که مهاجرت می کنند با کدام مشکلات روبرو می شوند و برای سازگاری در محیط جدید باید کدام نکات را مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا بیشتر جوانا علاقمند به مهاجرت هستند؟
ای که چرا جوانان مهاجر میشه یا به مهاجرت رو میاره، دلایل گوناگون داره و یک مسئله پیچیده است، ولی مشکلات اقتصادی و نبود کار در کشور مبدا یا کشور بخصوص اگر بس ما افغانستان باشه، فرار از ناامنی ها، جنگ، خشونت و بعضاً به خاطر امکانات درسی خوبی که در خارج است، وظیفه خوبی که در خارج است، بعضی اوقات تأثیر رسانه ها است، تبلیغات است، از کشورهای دیگر سهولت و آزادی و امثال و موارد را میشنوا و علاقمند میشن که مهاجر شون. و مشکلات انسان خاصیتش همی است که وقتی با یک مشکل روبرو میشه میخواه از مشکل فرار کنه. مهاجرت یک نوع فرار است از ناملایمات، مشکلات یا با آنچه که در کشور خود نتانسته مقابل شود فرار میکنه.
خب استاد، جوانان و نوجوانانی که مهاجرت میکنن با کدام مشکلات روبرو میشن؟ یا قسم دیگه اگر بگوییم که آیا مهاجرت برای جوانان و نوجوانان خوب است یا نه؟
مشکلاتی که جوانان با او روبرو میشه در مهاجرت و موضوعات گوناگونی است: احساس غربت و دوری از خانواده، دوستان، بستگان، دشواری تطبیق خود با فرهنگ، قوانین و خصوص زبان او مردم، در بعضی کشورها تبعیض، نژادپرستی، رفتار غیر دوستانه یا نامهربانانه با هموطنان ما به عنوان یک افغان، به عنوان یک مسلمان، فشار روانی، بحران هویت، شاک فرهنگی، مشکلات سازگاری در اونجا، جامعه جدید، مسائل جامعه جدید، اینا همه مشکلاتی است که جوانان در کشورهایی که مقصدشان است با او روبرو میشه. متاسفانه از خود این سوال شما پیدا است که بله، مهاجرت هم خوب است هم بد است، یا به اصطلاح بگویم که هم میتونه خوشایند باشه هم میتونه که رقتبار باشه. اول خویی که مهاجرت میتونه فرصتهای تحصیلی، کاری و تغییرات نو بر انسان ایجاد کنه. کودکان، نوجوانان ممکن است از کشور مبدا کرده در کشور مقصد بیشتر چانس و امکانات درسی و امنیتی داشته باشه و از او بهره ببره. اما مهاجرت ممکن در کنارش بحث غربت، بحث مشکلات روانی و امثال و موارد دیگر هم داشته باشه. یعنی خوبیای خودم داره و متاسفانه مشکلات خودم داره.
خب برای سازگاری در محیط جدید و یا عادت کردن با محیط جدید، جوانا کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
آنچه که جوانان میتونه در نظر بگیره و پایبند او باشه، ما پیشنهاد می است، البته تجربه که ما با کار با مهاجرین دارم، اول زبان و یادگیری زبان است. کشور مقصد کدام زبان را داره؟ مثلا انگلیسی است، آلمانی است، روسی است، کدام زبان است؟ این میتونه که از انزوا ما را دور کنه. حفظ ارتباطات و روابط خوب با فرهنگ ها و مردمان مختلف کشورها و هویت هاست. ایجاد روابط اجتماعی سالم است. بهره‌گیری و سودجویی از آزادی ها و فرصت های خوب او جامعه است، به خصوص حمایت هایی که در او جامعه است، مثلا سوسیال و مراکز مهاجرت یا امیگریشن، بعضا مساجد، اینا میتونه کمک بکنه، مرکزهای اسلامی، مراقبت از سلامت روان و از طریق مشاوره و تماس با روانشناس، جلسات مشاوره، بعضا ارتباطات با خانواده، اینا میتونه که کمک خوبی داشته باشه. خانواده ها موضوعات را که باید در قبال کودکان و نوجوانانشان باید در نظر بگیرن، اول خو حمایت عاطفی است از کودک. یعنی به کودکشان اگر گوش بگیره و ازشان حمایت بکنه، نگرانی هایشان و مشکلاتشان کاهش میابه. دوم، تقویت هویت فرهنگی است و علل خصوص آموزش به خصوص زبان مادری، اینا میتونه کمک بکنه. ارتباط با مکتب و جامعه، دوستان اولادا، اینا میتونه کمک بکنه. استفاده در بس و موارد اگر مشکلات پیش میشه، بعضن البته مشاوره و صحبت با یک روانشناس است، یک متخصص که او این مشکلات که در والدین کمک کنه و حل کنه.
شما سخنان پوهنمل شرف الدین عظیمی را که در مورد عوامل مهاجرت جوانان، مشکلات بعد از مهاجرت و نکات کلیدی سازگاری با محیط جدید را صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که از من حذر کردی، نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که، بهار من حذر از نو بهاران میکنی تا که، کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که.